اینجا ما این نیست که آوردن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و علی جمیع انبیاء الله و رسوله و ملائکته و الشهداء و الصدیقین و اللعنة على اعداء الله اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب خاطرهای ناظرینتون مستحضر است که گفتیم سهمیه این شبمون انشاءالله از زیارت جامعه کبیره همون جمله اول است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. سلام بر شما ای خاندان نبوه و جایگاه رساله. خب اینجا میبینید که عبارت موجزه، کوتاهه، ولی یک دریا مطلب داره که حالا اینا رو انشاءالله تدریجا باید عرض کنم. اولا که چرا میفرماید اهل بیت النبوه و نوز عرض رساله و چرا به ائمه خطاب می شود؟ آیا اینا خودشون پیغمبر بودن؟ چرا از اون اول نمیگه السلام علیکم مثلا یا اهل بیت الامامه یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله؟ این یه مطلبه. بعد مطلب بعدی این است که عرض میکنم حضورتون وقتی که تحلیل کردیم چرا میگم خاندان نبوت و موضع رسالت، میرسیم مسئله امامت، میرسیم به مسئله امامت بعد با تحلیل کنیم که فرق امام و پیغمبر چیه. حالا اینا تا اونجا که برسیم امشب عرض میکنم انشاءالله. بعد دیگه این زیارت ها جمله های حساسی داره، ما هم وقتمون محدوده. من انشاءالله قصدم این است که جوانهای نورانی شما عزیزان که شبا اینجا زحمت میکشین تشریف بیارین، من الاهم و فالاهم کنم، یعنی ببینم مهمترین جمله اونایی که حساسه به ذکر اونها بپردازیم. خب زیرا جامعه کبیره یک دریای سآل بندن یک کودک نادام. راهی دوستان میگن که ما بالاخره رو حساب کودکی دل به دریا زدیم و لبن کجا و جامعه کبیره کجا؟ یه فاطمی دارد جامعه کبیره اصلا از اقول ما خارجه. و حالا به تردازیم بحث این نبوت در لغت میگن که نبی یعنی پیغمبر، نبی هم کلمه نبی از نبوت یعنی رفعت مشتق است. نبوت یعنی رفعت. چرا؟ میگن برای این که مرتبه پیغمبر بلند است. بعضی ها گفتن از نبأ مشتق است که به معنای خبر است و علتش هم این است که خب چون پیغمبر هم خبر میده از جانب خدا. ولی بنده روایاتی دیدم که بعضی از اونها را عرض میکنم. این نبی وقتی میگیم بعضی از قراء مصری در سابق و در حالا اگر دقت فرموده باشید نبی میگن، یعنی اختلاف قرائت است که بعضی ها میگن نبی. و من روایتی از طرق خودش اهل تسنن پیدا کردم که این خلافه. قریب نبی بگیر به معنای پیامبر می شود. ولی نبی بگیری یا پیغمبر میشه یا ظاهر. ببینید نبی از ظاهر که ظاهر میشه دو تا معنا پیدا میکنه. اون وقت ممکن است یه وقت معنای انحرافی توش باشد و حدیث پیدا کردن ابن منظور افریقی از بزرگان علمای تسنن و از لغویون بزرگی است، البته سنی متشیعی شیعه مذاق است که کتاب لغت او معروف است به عنوان لسان العرب که بسیار معتبر و متینه. در اونجا حدیث نقل کرده از حضرت سید انبیا علیه و علی آله السلام که یه نفر آمد در محضر حضرت و حضرت عرض کرد یا نبی الله یا نبی الله، حضرت فرمود لا تنبر به اسمی، اسممو بر نذر نگو، انما انا نبی الله، من نبی هستم. نذر به اظهار حمزه میگن در علم تجوید. ملاحظه فرمودید که ما بگیم نبی نبع این حمزه رو ظاهر کنیم به این میگن نذر. حضرت فرمود لا تنبر به اسمی، اسم منو با نذر نگو، نبی نگو، انما انا نبی الله. خب این از نظر لغوی نبی صحیحه، این قرآن مثلی هم آقا با قرآن بازی میکنن گاهی، اختلاف قرآن اینا یعنی میدونید البته از نظر تجوید مهم نیست. حالا مثلا یکی در تجوید فرض کنید که قائل است اماله صغرا یکی کبرا، اینا مهم نیست، اما اینطور یکی بیاد بگه نبی که نبی، اینها نمایش دادن منور دادن به نظر بنده، اینا هنرنمایی مهم میگن یه نمایی مرا بلدیم. در صورتی که شواز به قرائت را خوندن در مجالس عمومی قطعا حرام است، برای اینکه یقینا غالب این قرائت شاذ کنا میخونن خیلی از اونها اصلا سند نداره. حالا من دیگه وارد اون بحث نمیشم، یه بحث دیگریه. توجه فرمودید. حالا بله این بعد یه وقت دیگه مجال دیگر بحث بشه. خلاصه نبیی درست است و اما چرا به اینا گفته می شود یا اهل بیت نبوه و موضع رسالت؟ برای اینکه پیامبر از میان اینها بوده، از اینها بوده، جز اینها بوده، رسالت در این خاندان بوده، این واضحه. و اما اون بحثی که در اینجا بسیار مهم است دو تا بحثه، یکی ولایت قدری تفسیر بشه و یکی هم فرق بین امام و پیغمبر. البته فرقها زیاده، من یک فرق رو انتخاب کردم که انشالله امشب بگم. حالا اول ولایت رو بگیم. ولایت شجره طیبه ایست، درخت پاکیزه ایست، به مصداق اون آیه شریفه که الم تره کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این شجره طیبه سر به فلک کشیده، شاخ و برگی دارد و ظهوراتی دارد و عرض می کنند که خود نبوت و امامت از میوه های ولایت هست. یعنی چی؟ این یه حرفی که خدا نکرده ناقص گفته شود تابی فاسد پیدا میکنه، یا خود تفسیر نشود بازم تابی فاسد پیدا میکنه. اما الحمدلله مجلس ما مجلس علم و فضیلت، من با اعتماد به این بواطن نورانی اینو مطرح میکنم و میدونم که انشالله بله درست استماع میشه. بله ببینید وقتی مطرح میکنیم که نبوت ولایت، ولایت درختی است که نبوت و امامت از میوه های اون درخت است، در این اندازه دیگه تعبیر. گاهی در بین علما تعابیری پیدا میشود که میگویند ولایت باطن نبوت است، این دو تا تعبیر گاهی حتی پیدا می شود که می گوین ولایت بالاتر از نبوت است. اینم گفته شده. گروهی آمدن اینها رو به صورت خام انداختن در اذهان مردم. مردم عاشق اهل بیت کرد. توجه فرمودید از این عشق خدا نکند سوء استفاده بشه یه وقت. اونهایی که از این عشق سوء استفاده میکنن هیچ جواب ندارن روز قیامت. باید صحیح صحبت بشه، درست صحبت بشه. آقا خب آدم یه حرفی نباید بزنه، یا اگر زد که صورت خام سرقسته در زهر برا تو اذهان مردم انداختن خطرناکه. خب همون بیاییم بگیم که عرض میشود که ولایت باطن و نبوت هست و التماس دعا. خب این تالیفاسه پیدا میکنه. یا اگر درست تفسیر نکنیم همینطور اسماعیلیه میدونید که گروهی هستند از شیعه منطقه منحرف هستند، شیعه هستند، شیعه منحرف هست تا حضرت صادق سلام الله علیه رو قبول دارن، یعنی با ما تا اونجا میان، از اون به بعد دوراهی میشه، میرن قائل میشن به امامت اسماعیل ابن جعفر علیه السلام که البته اینا یه بعد سیاسی هم داشتن، تاریخشون خیلی مفصله، یه قدرتی رقی داشتن. اون مقریزی مورخ معروف مصری اگر اسمشو استماع فرموده باشید کتابی دارد که یه وقت چاپ شد در سوریه، نمیدونم چی شد حکومت سوریه اون وقتا چی بودن بعدشون اومد شنیدن جمع کردن. کتاب پرفائدهی بود که من به یک زحمتی جلد دومشو فقط به دست آوردم. مقریزی از مورخین درجه یکه. بله یه کتابی دارد به نام اتعاظ الحنفا به اخبار الفاطمیین الخلفا که اونجا مفصل نوشته اینا قدرتی داشتن. فاطمیون و اسماعیلی بودن دیگه، فاطمیون در مصر شیعه بودن ولی اسماعیلی بودن. خب از اونجایی که باطن نداشتن دوام نیاوردن. این خودش نکته ایه. شیعه دوازده امامی آنچه که تا حالا ضربه خورد از هر طرف، آنچه که دشمن داشته ولی چون باطن داشته روی پای خود ایستاده. زیدیه الان اسم ازشون مونده، نابود شدن رستن، فقط اسم مونده. های وقتی میگه و زیدیه اسماعیل منطورم هم یه فرقه های هستن پاکستان راهی پیدا میشن، در مصر هستن، در جای دیگه. خلاصه مقصودم این است که علت انحراف اینها رو می نویسن این بوده که این نکته رو نفهمیدن. گفتن ولایت باطن و نبوته، متوجه نشدن چیه. می دونید چه برداشتی کردن؟ چه اسماعیلیه و چه بعضی فرقی که اسماشو رو نمیارم، کوچکتر از این من که اسماشو رو بیارم، این طور برداشت کردن که یعنی ولی اعظم از نبی. این تو برداشت کرد نعوذ بالله، برداشت کردن که یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه از رسول خدا بالاتره، در صورتی که اینو نمیخوام بگم. مطلب را درست آقا تفسیر بشه. حالا عرض میکنم بله همینطور که عرض کردم ولایت درختی که امامت و نبوت از میوه های اونه، یعنی به این معنا که اول باید شخص ولی باشد ها بتواند نبی باشد و رسول باشد. از اونه اینه میخوام برسونم. نمیخوام بگم اگر یه نبی بود یه ولی، ولی بالاتر است. چرا نمیگم؟ چون نبی ولی هم هست. پیغمبر اکرم ولی بوده، خودش نبی بوده، رسول بوده، امامم بوده. البته امامت بالاترین رتبه است، که از امامت ما بالاتر رتبه ای نداریم و رسول اکرم امام هم بوده. و اونایی هم که میگن امامت بالاترین رتبه است، باز درست بر چه شکافن. وقتی میگن امام از پیغمبر مهمتره، توجه فرمودید؟ نه، معناش این است که خود پیغمبر امام هم بوده، سید انبیا. حالا عرض می کنم. خب پس اینطور شد که این که میگیم که ولایت باطن نبوت هست یا ولایت درختیست که امامت و نبوت از میوه های اونن، یعنی اول باید شخص ولی باشد و به توانت نبی باشد و رسول باشد و امام باشد. این معنی. حالا چون بخش دوم را دلم میخواد بیشتر بگم، این رو دست میکنم در اینجا، یا من میکنم انشاءالله همین مقدار دست باشه. پس بنابراین حالا شما بگید درخت یا بگید میوه، بالاخره ظهور از ظهورات ولایت هست. یه وقت ممکنه یکی از میوه های ولایت نه اسمش پیغمبر باشد نه امام، ولی خودش محور باشد اصلا. مانند چی؟ مانند وجود نازنین صدیقه کبرا سلام الله علیها، اصلا محور ولایتی. توجه فرمودید؟ خب حالا شما میگید که پیغمبر بهش بتونیم بهش بگیم، امام بگیم، نه، اما جبرائیل نازل میشده براش. جبرائیل نازل میشده با خضوع گوشه بینیشسته دو دختر پیغمبر، ما در خدمت شما هستیم. یه همچون بزرگواری بوده، از نیوه های ولایت بوده. البته انشالله چندی صبر کنید زنده باشم بتونم لایق باشم اینجا خدمتتون برسم، مراتب ولایت رو به فضل خدا در شبای آینده خواهیم گفت. ممکنه یه نفر در ولایت به مرتبه برسد که خب اصلا خیلی پایین تر از امام باشد و بودن اینا زیاد بودن، علم لدنی به اینا داده می شد، منطقه علم لدنی خودش مراتب داره. حالا همین دارندگان علم لدنی با ائمه چه فرق دارد؟ این بحث بسیار بزرگیه. توجه کردید؟ یه وقت شما مثلا میشنوید که یه عالمی از غیب خبر داد، از این برم میشنوید امام صادق سلام الله علیه از غیب خبر داد، یه وقت شیطان میاد میگه خب چه فرق این با اون؟ نه خیلی فرق داره. حالا امشب دیگه چون گفتم فرق امام و پیغمبر رو میگم، اونو نمیگم، اونو بذاریم انشاءالله فردا شب. فردا شب شما عرض میکنن مراقب ولایت رو مراتب پایین داره، مراتب بالا داره، و در جامعه کبیره اشاره شده به این مراتب خیلی در لفافه. حالا بریم ببینیم اونجا چی میگن. اون باشه انشاءالله فرق شد. و اما فرق امام و پیغمبر، این رو بیان کردم یه مقدمه میخواد، ولو اینکه همه منبر به اون مقدمه هم فرق شود میارزه. من گاهی میگم بعض منبرهای بنده مقدمه شنگت مفصل میشه که مثل مقدمه ابن خلدون میشه. بله، اما خب سعی میتونه ابن خلدون نباشد، ولی من دلم میخواد که ذهن هم انشالله آماده بشه برای که هدیه به صاحب این شب که امام زمان علیه السلام باشد تقدیم کنیم. یه صلوات بفرستید. تکرار میکنم جوانها، این مقدمه دقیق است و نتیجه دقیق تر، خیلی دقیق. عرض میشود یه وقتی من قرآن میخوندم رسیدم به این آیه که در سوره مبارکه رعد است: اینما انت منذر ولکل قوم هاد. خدای این آیه چی مقدمه؟ میگه پیغمبر تو بیم دهنده ای، هر امت یه نیست هدایت کننده داره. چی میخواد بگه؟ مطلب مشکلی. مراجعه کردم به احادیث، از طریق شیعه چهار حدیث پیدا کردم که میگن منذر رسول الله هست، هادی علی علیه السلام. ما دیدیم مشکل شد دوتا. اول نمیدرستیم چی بگیم. خب دیدیم چهار تا حدیث هست از شیعه، بعد گفتن برم به طرف سنی ببینم چیزی پیدا میکنم. باور کنید تقریبا با ناامیدی میرفتن. ما در کار تحقیقی که انجام میدیم، خب حالا خدا دستمون رو بگیره، حدی میزنیم، دنبالم حد میری، میدم کار ناست، این پسا صاحبم در میاد، یه چیزی به دست میاریم. در اینجا خیلی با ناامیدی می رفتم و باور نمی کردم تسنن در زیل این آیه چیز قابل توجهی داشته باشد. رفتم بر خلاف تصور، از شیعه 4 تا پیدا کرده بودم، از سنی 18 حدیث پیدا کردم. 18 تا حدیث تمامش مسند، از طرق علمای حنفی پیدا کردم. یک عالم حنفی مردم میگن حسکانی صحیحه، عالم حنفی بسیار بزرگی بود آقا، و برای همینم سنی ها خیلی صداشو در می آوردن. اسمش بر بعضی تذکره ها آمده، ولی اونچنان که شاید و باید ازش تجلیل نشده، مثل این که مذاق تشیع باشه، نه که شیعه باشه، دا شیعه مذاق بوده. به اینجور علما میگن سنی متشیع. این کتابی نوشته به نام شواهد التنزیل. آقا اسنادهای شواهد التنزیل و وقتی آدم میخونه میبینه چقدر زحمت کشیده. میگه اخبرنا فلان فلانگست با خبر با کجا به دارهی به بغداد، از نیشابور قریش رفته بغداد یه حدیث گرفته. اخبرنا فلان به دارهی به واسط به خراسان، یک زحمتی را متحمل شده این عالم. من دلم میخواست عظمتش بفهمم، دیدم تذکره ها مهمل گذاشتن. آخر یه کتابی حتی در قرن 7 تألیف شده به نام الدرر المضیئه فی طبقات الحنفیه، این نسخه بسیار کمیابیه، یک نفر به یک زحمتی آورده بود از طریق افغانستان به ایران، من رفتم اون ازش خریدم. توجه فرمودید، الدرر المضیئه فی طبقات الحنفیه، اونجا شرح حال این عالم رو پیدا کردم. دیدم اون انصاف بده، می نویسد حاکم حسکانی در زمان خود رئیس حنفی ها بوده، مرجعشون بوده. این عالم حنفی 18 تا حدیث با اسناد آورده. شما می دونید که فرق اسناد با اسناد را دیگه توضیح نمی دهد. خلاصه توجه کردید، 18 حدیث سنی میگه که انما انت منذر و لكل قوم هاد، منذر رسول الله صحابی امیر المؤمنینه. خب تا اینجا پیش رفتیم، بد نشد که مقصود از هادی امیر المؤمنین است، ولی مشکل بعدی مهم است. توجه فرمودید، مشکل بعدی این است که آیه و این روایت چی میخوان بگن؟ حالا فهمیدید منذر بیم دهنده رسول خداست و هادی امیر المومنی ها؟ درسته، ولی میخواد بگه که یعنی پیغمبر هادی نبوده؟ این که نمیتونیم بگیم، مطلب دقیقه ها از دستمون انشالله بر نره. در قرآن به پیغمبر خطاب میکند که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله بی اذنه و سراجا منیرا. پیغمبر را چراغی پرتو افشان و سراجا منیرا. از طرفی و انک لتهدی الی صراط مستقیم، پیغمبر تو هدایت میکنی به سوی صراط مستقیم. و وقت حالا بیان بگن که تو هادی نیستی، همچین چیزی نمیخواد بگه آیه. آیه چیز لطیفی میخواد بگه. پس ما از قرآن میفهمیم به وضوح که پیغمبر نه تنها که هادیه، بلکه آقا و بزرگ همه هدایت کننده ها، سید الانبیا، سید الاولیا، من الاولین و الاخرین. درسته؟ پس چرا میگن انما انت منذر ولکل قوم هاد؟ اینجا علامه مجلسی رضوان الله علیه غوری کرده. خب علامه مجلسی قدس الله سره یک قدری با فلاسفه مخالف بوده. خب این مذاقش معروف است دیگه، گاهی حملاتی هم دارد بر فلاسفه، ولی مخالف با انصافی بوده. بعضی فلاسفه را میشوین میذارن کنار، اصلا دیگه هر کسی نزنید. بعد از خون روی ها که سابقم بوده رو عرض کنم حضورتون که بعد چیزا زیاد، اما ایشون از اون مخالفین معتدل بوده. مثلا یه فیلسوف یه حرف خوبی زد اون را نقل میکنه، میگه این طورم گفته شده. من دیدم که ایشون مطلبی دارد در جنبندی مطلب و ملا صدرا به عنوان یک حکیم هم یه مطلبی داره. باور بفرمید شاید دو سه ساعت فکر کردم که دیدم باجی به هم نمیدم. اون به عنوان یک محدث و فقیه استفاده کرده و اینم به عنوان یک حکیم و فیلسوف، حرفشون یکی اصلا. یه مختصر فرق در تعبیر هست که این همه مقدمه رو چیدم که این جنبندی رو براتون بگم. پس یه بار دیگه عنایت بفرمید جنبندی بکنیم. مطلب این شد که اینما انت منذر، منذر چیه گفتیم؟ رسول الله هست و هادی امیر المؤمنین سلام الله علیه. چهار حدیث از شیعه، 18 حدیث از سنی پیدا کردیم که ولی کل قوم هاد هادی تکفیر شده به امیر المؤمنین سلام الله علیه و هیچ شکی هم درش نیست. این یک مطلب. مطلب بعدی این بود که گفتیم اینا سلب هدایت از پیغمبر نمی کنه، نعوذ بالله، پیغمبر سید الهادین است که دیگه گفتیم به این نکل تحتی سراج منی را امثال این اصلا پیغمبر داره هدایت آمده دیگه. پس سلب هدایت از پیغمبر نمی کنه، اون سر جای خود محفوظ. از این برم میگه هادی امیر المؤمنین است، اون شیعه اینم سنی، مطلب واضحه. ولی فقط مشکل اینجاست که چرا به اون گفته منذر به این گفته هادی؟ این چرا از چراهاییست که خداوند انشاءالله به همه من مرحمت کند. عقل معید به نور، از خدا بخواهید. آقا عقل آخه خیلی معانی داره. عقل اگر معید به نور نباشد عاجز میشه. خداوند مرحمت کنه به هممون. اونهایی که صاحب عقل معید به نور بودن، اینا از نظر برهانی و شهودی مفهوم را دریافتن. حالا بفرمید چه یعنی چی برهانی و شهودی؟ مجبورم به حاشیه باز کنم. یه عده خیال کردن که کشف و برهان با هم مخالفت داره. نه، اگر کشف کشف صحیحی باشد با برهان هیچ مخالفت نداره. جوانها اونایی که تشنه معارفن این جمله کوتاه رو یادتون بسپارید، کشف و برهان هیچ فرقی ندارن مگر در ظهور و خطاب. قدر چه فرمودید؟ اگر کشف کشف باشد صحیح باشه و الا یه نفر در کشف خودش ببینی که مثلا چهار سهارسه میشه یک درسته، خب اون کشف شیطانی، کشف میزسته، خیالات مال خولیات. کشف اگر صحیح باشد با برهان مطابق است و به عنایت پروردگار ما در مباحثمون که برای دوستان داشتیم گفتگو کردیم، در همین زیارت جامعه همین بحث آوردیم که گفتیم کشف و برهان هیچ فرقی ندارد الا در ظهور و خطاب. صاحب کشف میبیند، صاحب برهان میداند، فرقش اینه. منتها بعضی خیال کنم که این دیدن و دانستن دو راه متوازی هم با هم میرد. بنده با کمال شرمندگی عرض میکنم اینم اشتباه است. آدم بخواد ممکنه متوازی باشه، تو دلت نمیخواد صاحب کشف بشی، عیب نداره، از راه برهان برو تا برسی مکتب در امان خدا. یعنی تو اینجوری میکنی، راه اون نیست. بنده عقیده دارم اینا در طول همن، یعنی راه برهان آخر منجر بشه به راه کشف اگر آدم دقت کنه. حالا این مطلب رو ما دیدیم که صاحبان کشف و برهان دریافتن و حرفشون یکی در اومده که علت چی عرض میکنن؟ این که پیغمبر میگه نما انت منذر، در امیر المؤمنین میگه تو حاضی هستی، در تفسیر البته جزا گفتیم که فرق امام با پیغمبر چیه، با این مقدمه معلوم جزا گفتیم که فرق امام با پیغمبر چیه، با این مقدمه معلوم میشه فرق امام با پیغمبر چیه. چیه گفتن اینا؟ آقا اینا بعد از عمری سوختن و گداختن رسیدن به این جمله، گفتن فرقشون این است که لسان نبوت اجمال است، لسان امامت تفصیله. بیشتر از این نگفتن دیگه. انشاءالله خدا دستمون رو بگیره. آقا این حرف خیلی بلند و بالایی است. دقت فرمودید، لسان نبوت اجمال است، لسان امامت تفصیله. جان آیه میخواد اینی برسونه، انما انت منذر ولکل قوم هاد. پس تا اینجا بحث جنبندی بکنیم تا یه چیز دیگه براتون بگم. گفتیم فرق معنای ولایت رو گفتیم، ظهورات رو گفتیم، تشریف درخت کردیم، تا آمدیم رسیدیم به اینجا آیات رو هم گفتم، روایات سنی شیعه رو خدمتتون عرض کردیم، آمدیم رسیدیم به اینجا که پیغمبر اکرم آغاز و آقای همه هدایت کننده هاست و سید تمام انبیا است، امیر المؤمنین هم هدایت کننده است و سید اولیا و اوصیا است، ولی به او گفته می شود منذر، به این گفته می شود هادی. چرا؟ گفتیم چرا رو محرمانی که محرم بودن دریافتن. چرا این است که یک بار دیگه میگن لسان نبوت اجمال است، لسان امامت تفصیله. یک امام هیچ وقت خارج از گفته پیغمبر حرف نمیزند. اما آقا اون لسان لسان اجمال است. اعطی تو جوامع الکلم، جوامع الکلم به من داده شده، لسان مبوت، لسان امامت تفصیله. حالا لسان امامت تفصیله یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اکرم تو را صدا میکنه، اون چی که باید به تو بگه میگه، بس دستت میده دست امام. اگر درست دستت به دست امام بدی، امام تمام جاهل تو را میگردونه، یعنی همون اجمال را امام باز میکنه. و اینجا مطلبی هست بسیار ظریف که باید حضورتون عرض بکنم، حضور مقدستون بگم که در مورد یکی از بزرگان رضوان الله علیه که به مرجعیت هم رسیده بود، حالا به مصلحت فعلا اسم نمیبریم، خدا انشاءالله در این شب عزیز ثوابی از این مجلس روح ملکوتی امام عزیزمون، همه علمامون، عالمی که الان در مقابل بقعش مشغول صحبت هستیم، شهیدانمون انشاءالله عائد و واصل بگرداند. خدا هم باتونه این شب ببخشد و بیامرزد. اون عالم دنبال لسان تفصیل بوده از طلبگی. عنایت کنید آقا میره در نجف، یه حجره میگیره و این از پسرش شنیده ما، تمام را پسرش به مشافهه به من گفته که پسرش هم از بزرگانه. و یک نفر پیدا میشه، میاد اهل ریاضت بوده، منتها ریاضتش از طریق اهل بیت نبوده. بعضی خیال میکنن که یه اثری آدم دید دیگه اون مقدسه، مثلا یه کاری الان بکنیم که استکان تکون بخوره دور خودش بچرخه. این مهم نیست، اونجور شیطان استکانو بچرخون. ببینیم راه از کجاست. یه عده هستن که اینا ریاضاتی را متحمل می شدن و یه چیزایی به دست میارن، اما ریاضت اگر از طریق اهل بیت نباشه فایده نداره. من گاهی به دوستان اینطور میگم، ریاضت غیر اهل بیتی نتیجه شده که یه لقمه مربا به آدم میدن، حتی هم سیدی میزنن به آدم، اما از طریق اهل بیت بیایی ها اصل بیت میدن، شفاف هیچ کسیم کارت نداره و ازت هم نمیگیره. هر قضیه خیلیه. خلاصه این بزرگی که دنبال لسان تفصیل بوده، چرا این قضیه رو براتون میگم؟ چون ما این مباحث رو بگیم های مصداق پیدا نکنیم، پیاده نکنیم، روشن نمیشه. ما هم یه مصداق پیدا کنیم، یک قدر روشن بشه. یک نفر ریاضت کشیده بود از طریق غیر اهل بیت، میاد حجره ایشون، گفت روزی میگذرد میبینی که نه، این قماش کارش فرق میکنه. توجه کردید؟ نه که مثلا آدم بره کار خلاف شر بکنه ها، اصلا یه دستوری ممکنه یه کسی به تو بده، شبم مثلا یه عالمی رو ببینی، صحنه رو ببینی. بعضی جوانا رو اینجوری میدارن دیگه، نمیدونه بیچاره، ندیده. وقتی ندیده باشی یه چیز مختصری ازش دلبری میکنه. الان فرض میگه مثلا، میگه ما مثل از پشت کوه یه نفر بیاد اصفهان که به عمرش مغازه ندیده باشد، آقا یه مغازه کوچکی که مختصر چیز نیست گذاشته پشت ویترین، از او دلبری میکنه. اما مردم شهر چیکار میکنن؟ مرتب از به مغازه ها این ویترین های خیلی زیبا میرن، رد میشن، دلبری نمیکنه، چون دیدن آدمی که با اولیا محشور نشده باشد با یه مختصر چیز ازش دلبری میکنه. خلاصه این آقا میبیند که این ریاضتش از طریق غیر اهل بیت، میگه آقا دیگه حجره من نیام، ما مثل این که آبمون توی چوب نمیره. میگه سید من رو از خودت نران، که میگم این آقا بعدا مرجع شد، صابر ساله شد. میگه با راهمون با هر فرق میکنه. میگه خلاصه من اذیتت میکنم، مثل که ریاضاتی بلد بوده، شیطرتهایی بلد بوده. سید میفرماید که هر کار میکنی بکن، چی یادتون باشه عاشق اهل بیت قدم اول باید شجاع باشه. ای حاشیه تو حاشیه بیاریم، همه منبر میشه حاشیه، ولی چاره ای ندارد، چاره ای نیست. یه وقتی من یه صاحب دلی رو دیدم بیش از حد خودش کاری کرده بود، یکی از اولیا برام گفت، ولی در این حال گفتم برای بس خودش بشنیدم، گفتم این کار رو کردی؟ گفت بله. گفتم آخه تو اینقدر مایه علمی هم نداری آخه. یه جمله گفت ایش وقت یادم نمیره، گفت من به عشق اینها میزنم میرم، نمیترسم. عاشق اهل بیت تو شجاع باشه. بله شجاع نمیشه یعنی بره سر صدا کنه هر که دلش خواست بگه ها، یعنی یه قدری باید دل جرأت داشته باشه، بالاخره وارد کار بشه، خدا چیزی بگیره. عاشق وارسته که به دست نمیخوره. اینم میگه آقا نمیترسیم، هر کار بخوای بکنی بکن. سید که طلبه بود و بعدا مرجع شد، فرموده بود که یه روز آمدم بیرون برم درس، دیدم این ریاضت کش نشسته یکی از تاغنماهای مدرسه. اومدم وسط حیات که رسیدم یک نگاه کرد به صورتم، همون سر جام خوش شدم، یک قدم نه عقب نه جلو. گفت نگفتم اذیتت میکنم؟ بازم دیگه نترسیدم. گفتم مهم نیست، ما دنبال اهل بیت. ببینید عجیب است، لیس للانسان الا ما سعى، چجوری میرن دنبال کار. آقا لسان تفصیل میخواد، میخواد تمام این کوچه پس کوچه ها رو بگرده، ولی امام لازمه. در بعد میگه نگاهش برداشت، یه خنده بلندی هم کرد، گفت یه برو، فقط خواستم بهت نشان بدم که میتونم اذیتت بکنم. بعد سید نیت التماس میکنه، التجا میکنه، خدایا برسون این لسان تفصیل رو. شب میره مسجد سهله یا مسجد کوفه، میبینه خب تاریکه دیگه، از ظلمات محض مشغول عبادت میشه. یه وقت متوجه میشه یک نفر وارد شد، خیلی سوز داره این آدم. میگه خدایا من این شب آمدم، دست خالی مرا بر نگردانی، کار دارم با تو، ریاست نمیخوام، پول نمیخوام، هیچی نمیخوام، خیلی جمله های بلند و بالایی. بعد که بینید قدری مناجات عربی قدری فارسی، خلاصه با تحیل میشه که این چیه، میبینه خیلی قضیه، یعنی این با جمله های اون پرواز میکرده، آسمان رو سیر میکرده، این تصویی بوده. صبح میره به استادش میگه که این شب در مسجد کوفه یا سهله یه همچه کسی آمد، یه قدری فارسی یه قدری عربی مناجات کرد. ایشون از قرائن تشخیص میده، میگه این قاصد احمد کربلایی بوده، یعنی که تو میگی این اون بوده. خب مرحوم قاصد احمد کربلایی رضوان الله از بزرگان بوده. خلاصه میگه پس اگر او از تو دلبری کرده باشد، من دیگه به دردت نمیخورم. الان بریم بسپارم دست او. دستش میگه میبره میسپره با حاصل احمد کربلایی. یه قدری ایشون هم دستی به سرش میکشه، خلاصه زحمت میکشه. آخر مثل که سید به لسان تفصیل نزدیک میشه، یک وقت به جایی میرسد که احساس سنگینی میکنه، میاد پیش استاد میگه آقا من احساس سنگینی میکنم، نمیکشم. دستم به دامنت میگه ما از دستمون کاری در نمیاد. مثل این که یه هواپیمایی باشه، هم مثلا من میگم آدم یه کاری بکنه به پرواز در بیاریم بره بالا، خب حالا این چی کاری میتونه بکنه که رو زمینه؟ این پرواز داده ها، این اونو از جا بلند کرده فرسته، ولی خودش دیگه نمیتونه کاری بکنه. گفت استاد گفت من نمیتونم کاری بکنم، این تو با این امیرالمومنین برو هر کار میکنه بکنه، برو به خودش بگو امیر المؤمنین صلوات الله علیه آقا سید الموحدین امام الموحدین. میدونی آقا بدون برگشتن به دامن او کسی نمیتونه چیزی به دست بیاره. خدایا چقدر عظمت داره امیر المؤمنین. اگه معرفت خدا بخواهی دیگه اصلا بدون توسل به باطن او نمیشه. یک نفر شاعر یه وقتی از من شاید شنیده باشید اسمشو، به تفصیل گفتم که دیوانشو به چه زحمتی به دست آوردم. آقا شاعری بود، بوده در زمان خودش مثلا شاید 100 سال تا 50 سال پیش، به نام عبدالباقی العمری. دیگه از این سنی‌تر نمیشه پیدا کرد. هم لقبش عمری بود، سنی بود و به 40 واسطه نسبش به عمر میرسید. اصلا که من ماه رجب که اصفهان بودم اینجا خدمت شما به تفصیل گفتم که به چه بیچارگی دیوان او را به دست آوردن. من یک قدری وسوسه دارم، میدیدم در تذکره ها ازش مطلب نقل میکنن، اما دلم میخواست به چشمم ببینم آقا دیوان رو به دست آوردن، به دست پروردگار دیدم. یه قطعه ای دارد و قضیه ای دارد مفصل، من محل شاهدم اینجا حرم امیر المؤمنین را که توصیف می کند آدم پر در میاد. میگه و فی سرخه ها، این دیوان اصلا همش مدح امیر المؤمنین ها، من ندارم این چه سنی بوده چه چیزی بوده. توجه فرمودید؟ و فی سرخه ها کم قد اناخت تواضعا قصاورت الغاب ربوبی کلکلا. میگه در حریم این حرم شیران بیشه ربوبیت به خاک میفتن. اونایی که در جایی برای خودشون رجلی هستن اونجا که میرسه به خاک میفتن. یه رودخانه رو دیدید یه سر صدا را مندازه، در مسیر خودش افرادی رو مشروب میکنه، آدم تماشا میکنه، به دریا که رسید ساکت، آنجا نه به دریا میشه. آقا صاحبان کرامت وقتی میرن نجف اونجا میفتن به خاک. صاحب کرامتی بود، کرامت بهش گرفته بودن، آمده بود رفته بود پیش یکی از بزرگان میگفت تو را خدا بیا بریم تو وساطت کن، امیرالمومنین دوباره بده اون موهبت را. نظر میگرفتن مثل جداد از نیل هزرید. اون بزرگم میگفت من نمیام، نمیدونم کتلک چی کار کرده بود، ازش گرفته بودن. بله خلاصه استاد گفت از دست ما خارجه، این توی نه امیرالمومنین. سید رفته بود میگه رفتم صداتم رو گذاشتم روی سنگ کنار قبره، کنار ذریح امیرالمومنین. انشالله خدا قسمت کنه همه با هم بریم ببینیم. آقا امیرالمومنین، خدا انشالله روحش رو شاد کنه، مرحوم سید محمد جمال هاشمی رضوان الله علیه. عجم بوده، ایرانی بوده، ولی در زمان خود در تمام بلاد عربی اول شاعر شناخته شده بود. خیلی حرفه ها. سید محمد جمال هاشمی متاسفانه دیوانش کامل چاپ نشده. پسرش من دیدم خیلی ناراحت شدم، گفتم چرا دیوان پدر که به این مهمی چاپ نمیدید؟ تمام شعرهای بغداد، بصره، هنده، مصر، تونس، سقاق افتاده بودن. اسم محمد جمال که میمد همه بیرونت میشدن. یک بیت از سید محمد جمال هاشمی نوشتن نزدیک قبر نازنین امیر المؤمنین و اون بیت این است، میگه تحت ارعت و باب الخلودی و این زائر سرکه بندست پایین، اینجا باب خلود است، سرکه بالا نگیر، با تواضع وارد کن. فعت ارعت فهو باب الخلودی و خشع ترس فهو سر الوجودی. نگاه کن به زمین، سرکه بندست پایین، سر وجود امیر المؤمنین اینجا خوابید. اینقدر عظمت، میگه رفتم کنار ظریف صورتم رو گذاشتم روی سنگ، عشق گرفتم، گفتم آقا صدای تو بشن نمیکشم. حضرت تشریف آورد، اشاره کرد که برو پیش پسرم موسی بن جعفر، حالا سرش چیه ما نمیدونیم. میگه رفتم حرم موسی بن جعفر سلام الله علیه، گریه و زاری که آقا نمیکشم نمیکشم. یک دفعه دیدم سبک شده، با زبان حال بسید که تمام حرم میگفت نمیخوای بده به خودمون بده، یه سبک شده. بعد استادم گفت باشه، حالا تو رفتی دست دامن شدی، ولی اینه بدون که اونهایی که راه رو میرن خودشون میکشن تا به این بار برسن، ولی تو نکشیدی. گفت نمیکشن. البته اثر خودشو گذاشته بود، بعدم بزرگ شد و صاحب کشف هم شد، ولی میخوام بگم دریا. ما از امام چه میدونیم؟ امام لسان تفصیل است، یعنی لسان امام لسان تفصیله، لسان پیغمبر لسان اجماله، که باید از اونجا شروع بکنی برسی به اینجا و از این مقدار بیشتر مزاحمت نمی کنم. انشالله یادتون باشد فرداشت مراتب ولایت رو و بعضی چیزایی هست در این رابطه، حواشی هست و مطالبی که باید گفته بشه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. من اونجا که نشسته بودم دیدم برادر عزیزمون که مدداهی می فرمودن، متوسل شدم به ششگاهه ابی عبدالله علیه السلام. این آقازاده نگاه نکنید ششگاهه است، خیلی اسرار داره، خیلی عجیبه. منم میخوام برم در خانه او، انشاءالله شب جمعه. خدای ما دست خالی هستیم بر وقتگاه، یا سریع الرضا ای خدا. شب جمعه است، امشب مخواستم یه قسمت اون کمی رو یه قدری بشکافم، دیدم که خلفه وعده میشه، چون به مردم گفته بودم جامعه کبیره اما کمی در میخونید حواستون جمع باشه ها. یا نور المستوحشین فی الظلم، یک دریا هر. خدایا ما گناهکاریم، دست خالی هستیم، این آزاده رو شفی میاریم در خانه. مادرش خیلی بزرگواره. یه وقتی بنده به یک دائرة المعارف نگاه میکردم، یه مسیحی نوشته، میدونید که در دائرة المعارف دو تا نکته رعایت میشه حداقل، حالا دیگر نکته ها به جای خود. یکی این است که الاهم فالاهم میکنن، یعنی مهمترین مطلب رو مینویسن. یکی هم این که حتی اکثر سعی میکنن که کوتاه بشه. یه مسیحی دائرة المعارف نوشته بود، من دنبال یک مطلبی بودم، نصف شب بود، یک دفعه مطلب رو در اونجا دیدم، گریم گرفت. اصلا یادم رفت دنبال چی بودم، گریم گرفت. گفتم یا ابا عبدالله، تو اینقدر مظلوم هستی که من گمان نمی کردم که نصف شب یک روضه‌خوان مسیحی پیدا کنم. صبح من داشتم آمدم به مردم گفتم من دیشب روضه‌خوان مسیحی داشتم. اول تعجب کردم، بعد وقتی حقیقت رو گفتم گریه کردم. آقا این مسیحی می نویسد الرباب هی زوجة حسین ابن علی. رباب زوجه حسین ابن علی، مادر شش ماهه رو می دهد. حالا اینا خب همه ما میدونیم، ولی بقیهش عجیبه. میگه قیله انها لم تستظل بعد وقعت کربلا الى آخر عمرها. میگه این خانم بعد از واقعی کربلا تا آخر عمرش زیر سایه ننشه. مسیحی مینویسه ببین سری رو بره کربلا چی بردشته آورده. خانم بفرمید زیر درخت گریه کنید، زیر سقف. فرمید شما نمیدونید به من چی شده. این درست از قول خانم نقل شده، گفت ان الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء كثير غير مدفوني. من اونجا بودم دیدم آهای منو کشتن، به خاک نسپردن، من بشینم زیر سایه. حالا اینجا یه نکته ای هست. ببینید آتش شش ماهه در سینه خانم شعله می کشید. من نمی دارم تا حالا چند صد تا منبر رفتن، خدا شاهد است، امام زمان شاهد است، هیچ وقت مصیبت شش ماهه را مکشوف نگفتم، نمی تونم بگم. برای این که حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه روز عاشورا خیلی مصیبت ها دید. میدونید که فقط یه مورد بود که از قیش بهش تسلیت گفتن، اون در مورد شش ماهه بود. ببین چقدر مطلب فعالتی از اینجا، خودت حساب بکن. ما شعار که نمیدیم، این حرفا به حضرت زهرا گزارش میشه، باور نمی کنید؟ روایات معتبر داریم به لطف خدا، به حد تواتر این مجلس ببینید همین طور به حضرت زهرا گزارش میشه. خدا انشالله نیت اونو خالص کنه. نکته ای هست اینجا، آن اینه که این آتش در سینه خانم شعلور بود، ولی ادب ولایته، ادب ولایته. حالا از این خانم ها بازم داریم در کربلا، به موقعش انشالله گفته خواهد شد. آقا میگن چرا زیر سایه نمی نشینید؟ از امام زمانش صحبت میکنه، آن وقت دم از بچه نمی زنه، در اینکه باطن مشتعله ها. این ادب. در مقابل این ادب چی میشه؟ خدا میاد بعد از 1500 سال از گذشت این واقعه یک مجتهدی را مأمور میکند، میگه حالا که این خانم ادب ولایت رو حفظ کرد، تو براش زبان حال بگو. یه مجتهد، یک فقیه، یک فیلسوف، مرحوم آقای طباطبایی صاحب عزیزان، یکی از افتخاراتش این بود که میگفت من شاگرد عاشق محمد حسین قروی اصفهانی هستم. عاشق محمد حسین آقا مجتهد بود، عارف بود، فیلسوف بود، شاعر بود، همه چیز بود. یه بیت شعر دارد زبان حال مادر ششماه هست. یه روزی من کتاب باز کردم، این بیت رو دیدم، بستم، خیال دارم سخت به سرم خراب شد. حالا عرض میکنم سربسته بگم، میگه محرمه دیگه، اگه حالا نگم چی بگم، ولی سربسته میگم، خدا شاهد، ترجمه نمی کنم، فقط نقل به معنا می کنم. میگم شما دیدید بچه را مهان از شیر بگیرن بغلش می کنن، نوازشش می کنن، چطور از شیر می گیرن؟ عاشق محمد حسین مجتهد از قول خانم میگه، باب سلام الله علیها، آنچنان میگه که مثل اینکه همون در و خیمه نشسته بوده. منتها ما نمیتونیم ترجمه کنیم، نقل به معنا را فقط دقت کنید. میگه ما خل تو امام زمان، تو که ترجمه نمیخوای، از تو معذرت میخوام. من لال شده دیگه، حالا ترجمه نکردم، به گوش تو که میرسه، ولی چیکار کنم، محرمه، شیعیان گریه میکنه. خانم میگه ماخر تو انس فهمد الفتان حتی عرف نیست جهرتن ایامی. نقل برسونه چیه؟ میگه ما ندیده بودیم اینطور بچه را شیر بگیره، ولی بچه ما را اینطور از شیر گرفت. لا حول ولا قوه الا بالله. یه عالمی خدا رحمتش کنه در تهران از دنیا رفته، رضوان الله علیه، او نقل کرد از یه دوست خودش، مصیبت آقازاده خیلی عجیبه، اون عالم نقل کرد از دوست خودش، همشون از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، گفت که دوستش گفته بود یه بچه داشتیم 6 ماهه، یه شب گریه کرد، بیداشتیم از خواب، هر کار کردیم من آرامش کنم، مادر آرامش کنه، نشد. آخر گفتیم مثلا یه حشره رفته تو دباسای این بچه، دباسش در آوردیم، ریختیم، دیدیم نه چیزی نیست. بچه انقدر گریه کرد که رمقش رفت. آخه گریه کردن هم حال میخواد، آخه آدم طاقت نداره گریه هم منتظر میکنه دیگه. نیمه های شب گفتیم ببرینش یه درمانگاهی، دیدیم بچه دیگه حال گریه کردن هم نداره. اومدیم بریم که درمانگاه، بر حسب تصادف یه لیوان آب بود، دیدیم بچه خم میشه به طرف اون لیوان، برمیدیم تشنشه، آب دادیم دیگه خوب شد، نبردیم درمانگاه. من از تاریخ در آوردم، اینطور فهمیدم امام زمان، ببین من با نفهمیم دارم آتش میگیرم، اون با حضرت زهرا چی میکشه؟ من اینطور فهمیدم که آقا وقتی رفت با این آزاده ودا کنه حال گریه هم نداشته، فقط زبانش بیرون از دهانش. و عقیده ما این نیست که آوردن، البته روایت شده قولی هست که آورد، آقا فرمود اما ترونه کیفه یترازه، این هم میگن رد نمی کنم، ولی اونی که من اختیار کردم عرض می کنم، عقیده من این است که آقازاده را در خیمه زدن، بله به میدان نبرده بود، همون آمد فرمود که بدید من با این بچه ودا کنم، یک شفه دید که اوضاع جور دیگری شد. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. شب جمعه است، هفت مرتبه یا ارحم الراحمین میگیم، یادتون نره روایت هست که اگر هفت مرتبه بنده بگه یا ارحم الراحمین، خدا از بالاترش میگه من ارحم الراحمینم، چی میخوایی؟ این شش ماه خیلی تقرب دارد. خدایا او را شفیع آوردیم و به فضل خودت، کرم خودت ما را محروم نمی کنی، می دونیم نمی کنی. اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و به سیدنا الامام الحسین و ذریته و اصحابه یا ارحم الراحمین.